سرایش رکعتی را کم کنیم بدعت، رکعتی را اضافه کنیم بدعت. بنابراین بدعت در لغت به معنای نو آوریش اما در اصطلاح فقها و متکلمین تصرف در دین خداست، یا خواستن و یا اینکه اضافه کردن. بنابراین در حقیقت قانون خدا را دست ببرید، یا قانون خدا را کم کنید یا قانون خدا را اضافه کنید، تصرف در قانون خداست. بنابراین چون تصرف در قانون خداست، یه مطلب را آقایان میتونن حرص بزنن: آدم بدعت گذار یک نوع مشرکه. شرک در چی؟ اگر فرمودید آدم بدعت گذار مشرکه، شرک در چیه؟ شرک در تقدیر. قانون گذاری مخصوص خداست، هیچ کس حق ندارد علیه کسی ده کسی قانون گذاری کند. ارخرم خدمت به الحکمات الله، حکومت یعنی قانون گذاری از آن خداست. اگر آدمی بدعت میگذارد در واقع شرک در تقنینه، قد نده جغننه و تقنیدن، در واقع این شرک در تقنینه. قانون گذار خداست و هیچ کس هم ندارد علیه کسی ده کسی قانون بگذارد. بنابراین اگر آمد کسی در قانون خدا دست برد، شرک در تقنینه. از شبل پریروز شرک مراتبی دارد: شرک در ذات، توحید در ذات در مقابل شرک، توحید در صفات، بعدن آمدیم توحید در ربوبیت، توحید در عبادت، یکی هم توحید در حاکمیت. الحکم لله تبارک و تعالی. بنابراین آدم بدعت گذار یک نوع مشرکه. بدعت برمیگردد به شرک در قانون، چون قانون گذار خداست. شما میگوید قانون خدا را کم یا زیاد بکنی، خود را در رتبه خدا قرار میدهید، عیناً همان قانونی که آورده، یا کم بکنید یا زیاد بکنید یا از ریشه قانون درست بکنید. در اینجا ممکن است برادران سوال کنند: چرا قانون گذار فقط خداست؟ غیر از خدا قانون گذاری نیست. چرا؟ از چرا بشود این مسئله را تحلیل کرد؟ اولا شرط در قانون گذار این است که انسان شناس کامل باشد، غرایز انسان را بشناسد، چه غرایز مثبت مثل عدالت خواهی مانند یتیم پروری، چه غرایز منفی البته به ظاهر منفی مانند شهوت و غضب. قانون گذار باید انسان کامل، انسان شناس کامل، غرایز مثبت و منفی او را بشناسد تا مطابق غرایز او قانون وضع کند. و هیچ فردی انسان را مثل خدا نمی‌شناسد. آیه کریمه را بفرمایید: از خرم خدمت رو کرد اون آیه را از خرم قرائت بفرمایید. از خرم الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. او می‌شناسد انسان را. در درجه اول باید انسان شناس کامل باشد. دو، قانون گذار باید در قانون سودی نداشته باشد، و الا اگر سودی داشته باشد به نفع خودش قانون وضع کند. اون کس که در قانون سودی ندارد فقط خداست. خداست که در این قانون گذاری سودی نداره. اما بشر هر چه هم بخواهد خود را تجرید کند، نمی تواند از خودخواهی خود که تحصیل قدرت‌های بزرگ قرار نگیرد و غالباً قادرگزاران یا تحت تأثیر بزرگانند یا تحت تأثیر احزابند. روح حسه هم قادرگزار فقط خداست. حسه داره بفرمایید. اول انسان شناس کامل باشد، دو در مورد قانون سودی نداشته باشد، سوم تحت تأثیر قدرت‌ها قرار نگیرد و این شرایط فقط و فقط در خدا جمعه. و رضا قرآن می‌فرماید الا ده الحکم، حکم مال خداست، قانون‌گذاری مال خداست، هیچ کس حق ندارد نه و علیه کسی قانونی وضع کند، چون این شرایط سگانه فقط در خدا جمعه. چطوره بشمارد؟ یه منجا نگاه نکن، انسان شناس کامل باشد، در مورد قانون سود و ضرر نداشته باشد، تحت تأثیر قدرت ها قرار نگیرد، این فقط خدا. سلام میکنم، جواب بفرمایید. عجب، ما باید شهری شما را قطع کنیم. چرا؟ ممکن است شما بگید این ما باید شهرده شما را قطع کنیم. چرا؟ پس این مجلس شورای اسلامی که این همه امام تصدیق کرده، ما هم قانون اساسی شم جده نویزنده بانش هستیم، پس این ها چه کاره هم؟ یک کلمه، این ها قانون گذار نیستن، این ها برنامه ریزن در پرتاب قوانین اسلامی. فرق از بین قانون گذاری و بین برنامه ریزی. کلام کارهای اینها این است که به نفع انسان و به نفع کشور برنامه ریزی کنم در پرتاب قوانین کتاب و سنت. و لذا در کنار با در کنار مجلس یک شورای نگهبانی هست که ببیند آیا برنامه ریزی اینها بر خلاف کتاب و سنت و قانون اساسی هست یا نه. پس در این مرحله فقط مقدمتا آوردیم، اولا چون بدعت گذار میخواد در قانون خدا تصرف کند و عرض کردیم مقام قانون گذاری از آن خداست به شفر بدعت گذار در واقع در قلم را به خدا تصرف میکند. دو این مطلب اول، مطلب اول یادداشت کنیم، قانون گذار فقط خداست به خاطر اینکه این شکر در خدا جمعه. دوم بدعت چه کاره است؟ بدعت گذار دو تا شرط داره. آدم اگر بخواد بدعت گذار باشد باید دارای این دو شرط باشد. شرط اول دقت کنید، شرط اول این است که بدعت گذار کارش را به خدا نسبت بدهد. به خدا هر کار نوعی را که به خدا نسبت داد و در کتاب سنت پشتوانه ای نداشته باشد خود بدعته. بنابراین بدعت را تعریف کنیم. بدعت چه شد؟ بدعت کار نوآوری است که به خدا نسبت بدهم و در کتاب سنت برای آن مدرکی نباشد. بنابراین علاوه اگر یه آدم نوآور هست اما اصلا به خدا نسبت نمیدهد، این بدعت نیست. البته ممکنه حرام باشه اما بدعت نیست. الان سابقا در شهر شما یک ساختمان چهار طبقه بود و همه مشهدیان گفتن چهار طبقه که انهو در شهر مشهد بیش از این چهار طبقه نبود. الان الا ماشا الله طبقه این دو آوره اما بدعت نیست. چرا؟ چون به شهر نسبت خوشبخت گرفته و غیر خوشبخت همه این هم نوآوری بدعت اما بدعت شرعی نیست بدعت لغوی چرا؟ به خدا نسبت نمیدهند اول به دقت کنید ممکنه بدعت نباشد اما دلیل نیست که حلالم باشه حلال حرام یه مسئله دیگری مثلا الان در اروپا و غیر اروپا هم در بعضی از کشورهای اسلامی اختلاط زن و مرد در مجالس رایجه این عقلاویست خیال میکنن تمدن این است که زن و مرد مختلف باشن چون در غرب چنین اختلاط است با هم مختلف این کار نویه این بدعت نیست چون به قرآن و به خدا نسبت نمیدهند ولی در عین حال حرامه باید مسئله بدعت را از مسئله حلال حرام جدا کنیم بدعت آنست که به خدا نسبت بدهند اما اگر کار نو را به خدا نسبت دادم این بدعت نیست ولی ممکن حلال باشه میشه ده طبقه ممکن حرام باشد مانند اختلاف یک دوم اگر به خدا نسبت داد شرطش این است که در قرآن سنت پشتوانه نداشته باشه و الا اگر در کتاب سنت پشتوانه ای دارد به صورت عموم اون بدعت نیست مثالی بزنید الان ایران موفق شده از این همه اقرام خدمت سلاح دفاعی را بسازد موشک های دفاعی ممکنه همین را به اسلام نسبت بدهند این بدعت نیست چرا؟ ولو به عنوان موشک که عرب میگن صاروخ اکرم در قرآن وارد نشده اما به صورت عموم وارد شده کدام؟ فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فمن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم بنابراین در بدعت این است که به خدا نسبت بدهد اگر نسبت نداد بدعت نیست و در کتاب سنت پشتوانه ای به نام عام یا خاص نباشد و الا اگر پشتوانه ی عام و خاص دارد آن بدعت نیست این دو شرط دو طرف بفرمایید به خدا نسبت بدهد یک پشتوانه ای هم در کتاب و سنت نداشته باشد دو سوم در میان مردم اشاعه بدهد از طریق قلم از طریق بیان از طریق رساله ها و الا اگر در خانه خود بنشیند چنین خیال بافی را بکند حرام هست ممکنه این آدم مرتدم بشود اما بدعت نیست بنابراین بدعت را در سه قالب ریختیم قالب اول به خدا نسبت بدهد دوم در کتاب سنت پشتوانه ای نداشته باشد سوم در میان مردم اشاعه دهد هر کدام از این سه شرط فاقد شد خود دیگه بدعت نیست تا اینجا از نظر درسی دو مرحله را تمام کردیم بلکه سه مرحله بعضی از آیان دیر آمدند مرحله اول از بدعت در لغت بدعت در شرع دو آدم بدعت‌گزار کارش شرک شرک در حاکمیت حاکمیت یعنی قانون‌گذاری در اینجا آمدیم گفتیم قانون‌گذار خداست چون در قانون‌گذار سه چیز شرک است خود در خدا جمعه مرحله سوم بدعت به معنا کردیم بدعت چیه به خدا نسبت ندهد در شریعت هم پشتوانه ای نداشته باشد ثالثاً اشاعه دهد و الا اگر در حال بنشیند خیال بافی کند حرام هست اما بدعت نیست ممکنه جلالانه بگیریم مطالب که میگید شما یه مدرکی هم دارید الان ببینیم علمای ما به علمای اهل سنت بدعت که چند تا تحریف از علما از ابن حجر و غیر ابن حجر اگر صفحه دارید به هم
بیمونید
سی و هشت این تعریف های علمای اهل سنت و غیر اهل سنت ببینید یک صفحه 38 بیارید سید مرتضی ان بدعتو از زیادت و فقی قبل نقصان من ما اسناده ای اندهی ولی یه درکاسی دارد اگر گفتی یه درکاسی دارد اون خودم ولی این است که در قرآن سنت پشتوانه ای نداشته باشه حتی که مفهوم است ولی اگر می گفت بهتر از جدت و از نگاه تفقی اول نقصان من و اصداده ای گردین و عدب دلیل علیه تل کتاب و سنت تعریف ابن حجر اسقلانی ابن حجر اسقلانی شارح صحیح بخاریه فتح الباری فی شرح صحیح بخاری آدم بزرگواریست تعریف میکنم از بدعت ما احدث و لیس له اصل فی الشرع و ما کان له اصل یدد علیه الشرع فلیس ببدعه این تعریف جا بهتره تعریف سوم مال ابن حجر هیثمیه اون ابن حجر اسقلانیه در 852 فوت کرده این ابن حجر هیثمیه هر از ظاهر در 907 فوت کرده دیگر البدعت ما احدث یا احدث و لیس له اصل فی الشرع و ما کان له اصل فی الشرع فلیس ببدعه الان از این قیود نتیجه خواهیم گرفت خیال نکنید که الان میخواهیم وحی و زنانی کنیم نه با تعریف بدعت میخواهیم نتیجه گیری کنیم یه چیزهایی که سنت است الان شده بدعت یه چیزهایی که بدعت است شده اش سنت اشاره میکنیم خب یه مسئله چهارم را مطرح کنیم دیگه شماره با شما بشماره چند مطلب گفتیم بدعت را لغتن و شرعن معنا کردیم دوم گفتیم بدعت گذار در قلم را به خدا تصرف بکنن مشرک در تقدینه سوم گفتیم قانون گذار خداست چون سه تا شرط دارد آن در خدا جمعه چهارم بدعت را معنا کردیم بدعت سه تا پایه دارد به خدا نسبت بدهد دو در شرع برای اون مدرکی نباشد سوم اون را اشاعه دهد آقایان این قید را نیاوردن باید این قید را هم بیارید خدا رحمت کند حضرت امام در درسشون این قید را می فرمود که حتما بدعت گذار تا اشاعه ندهد بدعت صدق نمی کند خب در اینجا یه سؤالی در اینجا مطرحه چرا افراد از گرم بدعت گذار می شوند دیگر بدعت گذاری چیه؟ چرا گاهی از افراد بدعت در دید خدا می گذارند؟ البته بدعت دو جوره جمعه اصل دین را می آورد مانند باب بها باب بها بدعت است در مجموع دین اون فعلا برای ما مطرح نیست آدمی که در حقیقت بدعت گذار است پایه دین را می گذارد مانند باب بها و دیگران بحث را در بدعتهای جزئی و نسبی است سه تا انگیزه هست برای امکان سه تا دایی هست برای بدعت یک من میگم بعدا از شما میپرسم اول تقدس معانی تقدس درست معانی گاهی سقم بدعت می شود. مثال رسول اکرم در سال 80 برای فتح مکه روانه شد. آقد کرار غمیم آقایانی که مکه رفتن بیشتر می دارن در اونجا توقف داد. بالای شطور اونم ماه رمضان هشتم رمضان سال 8 حرکت کرد یا دهم حرکت کرد. به کلاه غمیم که رسید همه رو زنم با کاسگه ها بابا بیم اگه هم ناز اون خدایی که به من گفته در حضر روزه میگیرم اون خدا به من گفته در سفر روزه را بشترم. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. سر کشید آب را. یاران رسول خدا که صالح بودن سر کشیدن. بخشی گفتن نه ما به همان زمان روزه اگر جهاد کنیم احضر اعمال احمدها این تقدس ما به پیغمبر رفتن یا رسول الله بعضی از صحابه شما روزه را نشکستن. حضرت هم سماهم رسول الله اصاتن اینا گناهکارن. پس یکی از علامه بیت افزاری همین تقدس معاویز. گاهی خیال میکنیم که مقدسیه و حالی که مقدسیست خلاف خودسه. یه آیه در اول سوره حجرات یادتون هست؟ هر کلم خاطرتون هست؟ اولین آیه سوره حجرات
لا تقدمو بین یدی الله
برن هر بفرمایید یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. اینکه من میگستم میخوام در شما حضور ذهن ایجاد کنم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله واتقوا الله. پیشی بر خدا و پیغمبر نگیم. اینها پیشی بر خدا و پیغمبر گرفتن. اصولا آدمهای مقدس ما شما میگه خوش و مقدس. من نمیدونم این تحبیل چیه. آدمهای جاهل در واقع میخوام قوز خروشی کنم گاهی کارشون بدهده مثل اینها. یا هر هلزین آمنو لا تو بده بود و فسترف میگن لا تتقدم رو علم الله و رسوله و احتب الله از عذاب خدا بفرسید. این یه انگیزه. اسم انگیزه چه شد؟ تقدس و آبی. دوم از برم خدمتون که تعصبهای ناروا. تعصبهای ناروا سبب میشود بر این که بیعت گذار باشند. پیغمبر اکرم در همه جنگ ها موفق بود اما در فتح طائف موفق نشد. یک ماه تمام ارتش اسلام احاطه کرد محاصره کرد موفق نشد. برگشتند. پس از برگشتن مردم طائف سر عقل آمدند گفتند همه شبه جزیرت العرب ایمان آورده ما نمیتونیم. هیئتی را فرستادن پیش پیغمبر. از کردن یا رسول الله مردم طائف حاضرن ایمان بیاورن اما چهار تا شرط داره. ایمان با چهار تا شرط. یک بتخانه ما برای زنان تا یک سال سرپا باشه. بتخانه ما دردان ماها تا که ربا برای ما حلال باشه. سبتان زنانی داریم در طائف کارشون رسکیگره زنا برای اونها حلال باشه. چهاران نماز خوندن کار مشکلیه. نماز را از ما بردارم. نامه را نوشتند و آوردن خدمت در هنگام انحار ها که فرمود اگر اول شرط انحار خالف با قانون اساسی همه انبیا برای توحید ما اولا مبعوث شده اند آیه کریمه را بفرمایید همه انبیا برای توحید مبعوث شده اند اینا آمده هم با اون مناظره کنند و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت در نام ربا حلال باشد یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا فلم زد سبقین خمدن که زنا برای زنان اونها حلال فقد انه سا فاحشتن و ساعه سقیلا قلم چهارم نماز نخوانم فرمود لا دین لمن لا صلا کده اینها تعصب های نارماز تعصب های قومی سبب میشود که در دین که ترگزار باشن اون شاعر یه شعری میگد خاطرتون هست شیر بیگالو تو اشکر کردی یک چنین شیر خدا که آفرید اون آدمی که بخواست خواب بزنم اون هم عکس شیر در بدن سوزن و که به بدنش بردن گفت آخ کجا شه؟ گفتن سرش گفت نمیخورد سوزن دردن کجا شه؟ شکمش گفت نمیخورد سوزن سرگم کجا شه؟ دومشه شاعر گفت شیر بی یاد و دم و اشکم کنی یک چنین شیر خدا که آفری دینی باشد که در آن خودپرستی باشد نعوذ بالله ربا باشد نعوذ بالله رسمیگری باشد و نماز نباشد جوانگه بگو یکی در جوانگه در اصلاً بروجه یه مثلی میگن میگن شفشف نگو یه بارگه بگو شفتالو بگو یه بارگه من این نمیخور این تعصبه های نارنا سبب بدعت میشود خدا رحمت کند یه باعثی در خود داشتیم آیت الله اشراقی پدر اشراقی که داماد امامه این در گذر جدا منبر میرد در اونجا این صراط را معنا میکرد که صراط در حقیقت یک پلیست نازکتر از مو بلندتر از تیغ یک کلاه نمدی سابقا قویا کلاه نمدی در جنهارا دیگه نیست کم از پایین منبر گفت آخون یه بارگه بگو راه نیست این چه راهیست که از برم بلندتر از تیغ است و نازکتر از مو البته این معنی دارد در روایت بخواد سختگیری کند اینها کنایه است الا اجهال بدعت منشاء دارد یا قدس مثل اونها که روزه گرفتن یا سلیقه از تعصبهای ناظراست سوم اگر گفتی عامل سوم سلیقه های شخصی پیغمبر اکرم سال دهم برای مکه احرام بست مردم مکه در دوران جاهلیت هرچشان هرچه افراد بود هرچه افراد چیه؟ آدم اهل هرچه را جلو میارن عمره را بعد میارن گاهی در همون ماه گاهی در ماه رجب اصلا مردم مکه دوران جاهلیت هرچشان افراد بود اعمال حج را اول می آوردن عمره را در ماه رجب هنگامی که پیغمبر اکرم در سعی و صفا بود گفت اگه حمد جبرئیل اینجا حاضر به من بگد که این آقایان امر کن نیت افراد را ببرن به حج تمتع حج تمتع عکس اول عمره هست بعد دانی که عمره را آوردن از احرام میان بیرون حرام ها که ما به نگه اخراج احرام بستیم در بیبا فرد جبرئیل همه میگه همه گوش کردن الا چند نفر. برخی از آنها گفتن چطور؟ یعنی چه؟ اول عمره را بیاریم بعدا از برم از احرام بیاریم بیرون با زنانمون ملاقات کنیم قصد کنیم آب قصد از سر گردن ما بریزد بریم حرفا این همون سری به شخصی به تو چه؟ خدا میگد اول همین کار کنید عمره را بیارید بعد از احرام بیایید بیرون هر حلالی که حرامی که حلال حرامی که حرام بود حلال هست بعد هم برید از برم خدمت عمره بعد هم برید به هم بنابراین آدم های به افگزار یا مقدس مآبن یا متعصبن یا سلیقه های کش دارن سلیقه شون را بر قرآن مقدم میکنن البته مسلمان ها دیگه پوشیده کردن الان هم همه مسلمان هایی که دور هستن حج تمتع به جا بیاورن افراد مند برای فرد تا اینجا ما همش مقدمتینی میکردیم برای یه مطرح ببینیم مطالب ما چه شد میتونیم بشمار مطالب من داتا نتیجه گیری کنیم به افراد و وطن به شرطن معنا کردیم گفت دلدن قانونگذار خداست در قانونگذار سه چیز شرط است اونم در خدا جمعه بعدا بیعت را معنا کردیم در بیعت هم سه چیز شرط نسبت به شریعت بدهد پشتوانه نداشته باشد بعدا هم اشاعت هم بعدن آمدیم انگیزه هایی که سبب بدعت در بین می شود سه تا انگیزه اول خوش دردام تعصب دردام سلیقه های کرد ازا عرفت هازا پیغمبر اکرم همیشه در خطبه های کاری این حدیث را می خواهم اون حدیث پیغمبر اکرم پیدا کنیم اولا خیر الهدا کتاب الله این اصلمه بیاری سرش را بیاری یا الله شما می دارد
دلی
مختصات مکه در آن زمان، مدینه در آن زمان اصولا هیچ این مراقب الان را دارا نبود. این همه مراقب فیدا شده. الان در جا جوها هست، تکلسیدان ها هست، ماهبانه ها هست، پس خیر الاموره، شهر الاموره، محدثات ها. پس آقایان این حدیث را میخواهید لاقل حدیث را معنا کنید. دست حرام ندهید بگن خیر الاموره، شهر الاموره، محدثات ها. اولین بدعت لغوی که در اسلام پیدا شد، اولین بدعت لغوی، اصحاب پیغمبر کمی ثروتمند شدن، علف آوردن، آرد را علف کردن، سروس را از آرد جدا کردن. داد بلند شد ایوار شهر الاموره محدثاتها. در همان زمان بنده خدا شهر الاموره محدثاتها اولین شرط بدعت چه بود؟ آقا سیده نسبت به خدا و پیغمبر. این آقا که علک میکند که نمیخواد بگه پیغمبر بوده، دیگه من میخوام آنان لذیذ بخورم، سبوس اون لذت را نداره، دیگه شهر الاموره محدثاتها نیست. تمام عنایت شد این است که این کلمه را بگن، کارهای ما را داخل کنم تحت شرط الاموره محدثاتها. حالا من مقالبی را میشمارم الان خواهید دید، برای اینکه سنت شده بدعت، بدعت شده سنت. یک، پیغمبر اکرم در صحیح بخاری هست فرمود که اعطیت و جلام ان کرم. یکی از اونها این است که چو ادخیه ید اربا مسجدن و تهور را خلاق متعال زمین را برای من سجدگاه و برای من تهور قرار داد. زمین که تهوره، مراد از اون تهور چیه؟ چو ادخیه ید اربا مسجدن و تهورن، اون تهور چیه؟ بفرمایید آشکار بگید آقا. تیممه تهور، تیمم لا صلات الا بطهوره یعنی هم بز بزرگ. پس زمین هم برای من سجدگاه هست، هم برای من ماده تهور تیمم. تیمم بر چه میکنه؟ ها؟ بر خاک. پس بر خاک هم بگر سجده کنه. ما جعله طهورن جعله مسجدن، بگو علمش را بگو. ما جعله طهورن جعله مسجدن، اونی که طهوره همون مسجده. پس اونی که ما باید تیمم کنیم باید بر همانم سجده کنیم. الان چطور شده؟ در تمام مساجد آقایان به جای اینکه بر خاک سجده کنن همه بر فرش سجده میکنن. شما اگر در خواب سجده کنید بیان بیعت اگر سارت سنتو بیعتن و بیعت و سنتن این همیشه. من در اردن بودم، وزیر از کلم ارشاد اونجا بود و شخصیت هایی بودند و از من سؤال کرد این مسئله را. من این حدیث را خوندم در حدیث صحیح بخاری اوائلشم هست، تو ادب یاد ارزا مسجدن و تهورا، زمین هم برای من موجه تیممه و هم سجدگاهه. ما جعله تهورا جعله مسجدن، چرا بر سجده می کنید؟ بر فرش. و حال اینکه 50 سال قبل، 100 سال قبل تمام مساجد آقایان اهل سنت یا حسیر بود یا خاک، بران سجده می کرد. این تمدن که آمد و فرش ها را آوردن عمل شد. بنابراین اگر من بر مهر سجده می کنم عمل به سنت. بگن چرا عمل به مهر؟ خب من نمیتونم خمج خاک پیدا کنم. در خانه ها خاک نیست، در هتل ها خاک نیست، در مسافرخانه ها خاک نیست. ناچارم یه خاکی را به صورت چسبنده نگه دارم، بران تیمم کنم، بران سر مسافر مسافره احتیاج دارد به تیمم خاکی همراه خود بردارد. اگر یک جایی خاک نشد بر اون خاک تیمم کنه. میگم همین آقایی که سفارش میکنید خاک بردارد تیمم کنه، منم مثل او هستم. در هتل، در مسافرخانه، در خانه ها خاک نیست، ناچارم یه خاکی همراه هم باشم برای سنگ کنم. بنابر این مهر بود نیست، مهر بود نیست. چرا؟ یک من مسعود علی داریم، یک مسعود له داریم. حواسن جاز آقا بسر حواسن جاز یک مسعود علی داریم، یک مسعود له. مهر مسعود علیه، مسعود له خداست. فرق است بین مسعود علی و بین مسعود له. سردمی کنم فردت مسجود علیه، الله مسجود علیه. ولی لاغی از جدمات سلامات نافذ هست شرط اینها نمیان فرق بزانن بین مسجود علیه و بین مسجود علیه. برگردیم از آن طرف از برم خدمت رو که بدعت سنت شده. صلات تراویح، صلات تراویح مسلماً در ماه رمضان، شبهای ماه رمضان یه نمازهایی دارد. از نظر ما 1000 رکعته، از نظر آنان 620 رکعته. پیغمبر اکرم آمد یکی دو شب در مسجد نماز فرادا خواند، آمدن اقتدا کردن. فرمود اقتدا نکنید و رفت خانه، یه اصلا بیرون نیاد. چرا؟ خدا میخواد این صلات تراویح در خانه خوانده شود تا خانه هم برکت پیدا کند، تا اهل خانه هم با نماز آشناتر شوند. یه حدیثی هست، اون حدیث رو پیدا کنید که عرض کردم خدمتتون که پیغمبر اکرم بفرماید همه نمازها را در خانه بخوانید. اون حدیث را پیدا کنید. عرض کردم خدمتتون اون حدیث همه نماز چهل چهار. عرض کردم خدمتتون که حدیث چهل چهار آقایون صفحه چهل چهار بیارید. صلوا ایها الناس فی بیوتکم سنن نسائی، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إن الصلاة المكتوبة. نماز ما جمعه در مسجد خانه جماعه، اما بقیه نمازها را در خانه بخوانی. چرا؟ مردم خانه هم با نماز بچه ها خواهران دختران آشنا باشند. بنابراین اصل نماز ناصره فراداست، اونم در خانه. اما از کنم خدمت رو که الان جریان عرض شده اصلا دیگه فرادا نمی کنم، جماعت می کنم. حتی عمر ابن خطاب که این مسئله را تأسیس کرد گفت از کنم خدمت که با جماعت بخانه، گفت حاضره بدعتون حسنه. خودش اینه گفت بدعتون حسنه، به حال که بدعت حسنه نمیشه. بدعت همیشه سیئه هست، ما بدعت حسنه نداریم. بله بدعت لغوی حق با شماست، بدعت لغوی گاهی حسنه و گاهی سیئه، اما بدعت شرعی همیشه و همیشه سیئه. بنابراین در اینجا عکسه، در اینجا آنی که سنت هست فراداست، آنی که در حقیقت بدعت است جماعت عقص شده است. فرادا بخوانی مشکل، اما اگر با جماعت بخوانی میشود سنت. بنابراین سنت و بدعت را روشن کنیم. بدعت نوآوری در دین یک در شریعت اصلی نداشته باشد. دو سبب اشاره بدهید نماز ما در طرفت این نسلت اما صلات تراوی فیلن به ترک چون در شریعت گراداش است اما جماعتش نیم. سه در ماه ربیول اول اهل سنت می فرمگن پیغمبر اکرم در سال در روز دوازده متولد شده. شیعان میگن در هفده متولد شده. حق خوبه از اطمای دلال در این یک هفته آقایان شیعه و سنی هر دو جشن گرن به نام جشن میداد بمباز و امثال بمباز به حساب بکنن این جشنه ها بدعت هست حالا ببینیم بدعت هست ببینیم بدعت چه شد؟ به خدا نسبه شریعت نسبت بدهن اما در شریعت پشتوانه ای نداشته باشد این جشنه ها پشتوانه دارد یا نه؟ پشتوانه در خود شریعت داره. یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک بشرش و رفعنا لک ذکرک یا اسرا نام سرا بالا بردی. معلوم میشود ترفیق نام نشان پیغمبر محبوب و رفعنا لک ذکرک چون نام خاموشی داشتی اکان نام از سر تا سر شبه جزیره را گرفته است در پنج وقت میگن اشهد ان محمد شرطیم که حرامی توش نباشد آیاتی که در حق پیغمبر اکرم نازل شده بخوانیم الذین یتبعون الرسول النبی الام الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یحب لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث اینها را بخوانیم نام پیغمبر را پایین آوردیم یا نام پیغمبر آوازه پیغمبر را بالا بردیم. کدامه؟ پس ما با این عملمان این آیه را مجسم میکنیم. مجسم و رفع لالت ذکرم سلام دوم همه آیات میدونه که حب النبی یکی از وظائف مسلمانان حب النبی آیاتی که در ماره حب النبی آمده از آیان بخوانیم حب النبی اما که حب النبی دوتا مظهر دارد اون آقای همرازنه بیدارش کن حواست اینجا باشه در ماه رمضان گفتن و نو بکن پیه عباده حب النبی یکی از وظایف اسلامی است. حب النبی دو تا مظهر دارد. یک عمل کنم به شریعت. اگر عمل نکنم حب ما دروغه. دوم حب النبی این دست که انسان در این مجالسی که رو تبدد پیغمبره یا تبدد فرزند پیغمبره جمع شوند در اونجا آیات قرآن را بخوانند احالی را به سرایند آیا این مظهر حب النبیه یا مظهر علامت نبیه کدامه؟ مظهر حب النبیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی آیاتی که در حب النبیه پیدا کنید بخوانید. سه حضرت مسیح برای حواریون از آسمان مائده خواست ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. آمدن یک مطبع قضا شکم حواری ها را سیر کرد میگن در اول لا و آخر لا. من سلام میکنم تو را به وجدانتون، آیا مقام موقعیت پیغمبر اکرم بالاتر است یا اون یک وجبت آمی که شکم رسید کرد؟ تمام آنها شکم آنها رسید کرد، پیغمبر اکرم دنیا رسید کرد از نظر فکری و از نظر عقلی. رحمت هم دل آدمی جایی که جناب مسیح برای چهار لقمه غذا اعلام عید میکند، ما نمیتونیم بگیم اعلام عید کنیم اول، نه مگر بگیم امروز بالخصوص. نکنه هر روزی که ما جمع شدیم به احترام پیغمبر اکرم شکرانه این نعمت را به جا آورده، این در حقیقت عید ماست. البته علت این که روز تولد را میگنید مناسبت دارد و الا روز مشخص نیست، بنابراین این اعمال ما به تفتیز کدام قید نیست؟ ببین کدام قید نیست؟ بخدم الله یکون له رسیدان فی کتاب و سنه، این اعمال ما رسید دارد در کتاب و سنه. دو دقیقه وقت داریم، دو دقیقه. یک نفر سوال کنم جوابش را بگیم، یک نفر ما بگه دست و دانی بود. یک نفر سوال کنم به هر مدام تشه بیا اینجا دو دقیقه بیشتر عجل نکنیم پا میشه بیرم. بس
در رابطه با جشن هایی که مطرح فرمودید، این سوال مطرح هستش که فرمودید که مندلی شرایطی داره که عمل شریعت باشه، جمهوری که در جشن ها آیات قرآن انواعی باشه این حاصل میرسه. حالا سوال اینجاست، آیا تو جشن هایی که گرفته میشه و درش احیانا به جای اینکه این احوالات گفته بشه یا این که ذکر قرآن گفته بشه و همسال اینها دست میزنن یا
هر کارم حضرت آقا قربان خود خود و قربان جدت کردن؟ سوال شما راجع به فرض، البته اگر جشن های ما خدا نگرده درش خلاف شرعه ما قسمت به اونها عقیده نداریم. من کلی بحث میکنم و لذا گفتم نباید در اینها حرام و حلالی باشد. امیدوارم این بحث ها را داشته باشید. همگی شبها خواهش میکنم این پیر در این سن سال یک ساعت درس گفتن خودکشیه.